بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله الارضین و لنا على اعدائهم اجمعین. بحث در این بود که بعضی ها فکر کردن که دین اسلام با شمشیر پیشرفت کرده و جهاد در اسلام را دلیل گرفتن بر این که این دین بر اساس شمشیر و اجبار پیشرفت کرده. ما در این بحث اولا اونطور که بحث شد عرض کردیم که ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنه و جادلهم بالتی احسن از آیات سوره نحل سوره 16 هم قرآن کریم که پیغمبر اکرم مأمور میشه که با حکمت، حکمت یعنی بیان ارزش ها و اصول، در 20 جای قرآن کلمه حکمت به کار رفته و معنی اوتل حکمت فقط اوتی خیرن کسی را. حکمت همان اصول و مبانی است که هر جامعه اصول و مبانی داره، اسلام هم اصول و مبانی که از آنها ما به ارزش ها و امثال آن تعبیر میکنیم. حکمت و موعظه حسنه و جدال بالتی احسن و اینها بوده است. بعد خب عرض کنم روی فلسفه و حکمتی جهاد هم به وجود آمده، وجود داره در قرآن کریم در همان آیات آیت الکرسی لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی، آیه 256 از سوره بقره است. این آیه که از آیاتی است دلالت داره که در دین اجبار و اکراهی نیست. آیت الله طباطبایی علی الله مقامه استاد بزرگوار ما همان در تفسیر المیزان فرمودن این آیه از آیاتی است که دال است که اسلام مبتنی بر سیف و دم نیست، شمشیر و خون. و توضیح دیدن بله در جلد دوی تفسیر المیزان، اولا دین عبارت از همان اعتقادات قلبی است. در بحث ایمان و کفر وقتی ما بحث میکنیم در فقه، در طهارت، در نجاست کفار، در بحث طهارت دین را معنا میکنیم به اعتقادات قلبی، به اصول دین. هر کی داشته باشه دین داره، هر کی نداشته باشه کافره. بس دین از مجموع اعتقادات قلبیه تشکیل میشه. بله عمل جزء لوازم دینه، اخلاق خوب جزء لوازمه، اما کسی اگر عمل نکرد کافر نیست، گناهکاره. بنابراین حقیقت دین همون اعتقادات قلبی است. اعتقادم قابل تحمیل و اجبار نیست، نمیتوان با تحمیل و اجبار کسی را مجبور کرد به اینکه دارای عقیده خاصی باشه. اعتقادات امر قلبی است. امر قلبی با ادراک و علم و فرهنگ به وجود میاد. هر چیزی علتی داره از صنف خودش. چون دین اعتقادات قلبی به ادراک مربوطه، اسمامش هم باید ادراکی باشد. چیه ادراکی؟ ادله، دلیل و برهان. دلیل و برهان ادراکیست. انسان علم پیدا میکنه به اون دلیل، معتقد میشه به اون چیز. بنابراین چون اعتقادات امر قلبی، سببش هم باید امر درکی، ادراکی و قلبی باشه. اونم دلیل برهانه. این قرآن میگه لا اکراه فی الدین، اعتقادات در اونجا اکراه و اجبار و تحمیل راه نداره. دلیلش قد تبین الرشد من الغی، برای اینکه راه رشد و حق با عدل و برهان روشن شده. راه رج و زلالت هم که روشنه دیگه. چیزی که راه رشد و حقانیتش با دلیل ثابت شده، احتیاج دیگه به شمشیر و جهاد نداره. این بحثم ایشان دارن که بنده کتاب میگم برای مراجعه شما، این بحثم ایشان دارن ایت الله تبارک علی الله مقامه که لا اکراه که دین، آیا قضیتون اخباریتون یا قضیتون انشائیتون. ما دو جور قضیه داریم، قضیه اخباریه که معلوم است دیگه، انشائیه این است که اخبار فی مقام الانشاء که در اصول خواندیم یقتصد و یتوزع و یعید و سلاته، اینا ظاهرشون اخباره دیگه. اما یتوزع و وضو میگیرد، این باید وضو بگیره، اخبار است. اما مقصود از اون اخبار این است که باید وضو بگیره، باید غسل کنه، باید نماز کنه. آیا این مانع و فی از کدامه؟ لا اکراه فی الدین ظاهرش که قضیتون خبریتون، هر دو ممکنه در مانع و فی. ممکن از اینکه واقعیتی خدا خبر میده، بگه راه دین اونقدر روشنه تکوینه و حقیقتن که اکراه در اون راه ندارد، اکراه نیست در اونجا، چون روش دلیل و برهان آوردن و روشن قد تبگه نرشتان و غیز و بلی ممکن این قضیتون خبریتون باشه. بعد ممکن هم هست که قضیه انشائیه باشه، یعنی مجبور نکنید، مجبور نکنید کسی را بر دین. چرا؟ چون راه رشد و زلالت روشن شده، شما چه دایی دارید بر مجبور کردن؟ بس یوم کنن یکون قضیتن خبریتن، بعد اخبار از یک واقعیت از یک حقیقتی خبر میده. در دین اکراهی نیست، این واقعیتیست. چرا؟ قد تبین رشد و ملغی. بعد یا ممکنه که قضیتون خبریتون فی مقام الانشاء بر مقصود حکم انشائیست، یعنی اکراه نکنید کسی را بر دین. چرا؟ برای خاطر اینکه راه رشد و راه غیب معلوم دی جایی برای اکراه نیست. بله هرچی باشه، هرچی باشه، استفاده از این آیه بر این که دین اسلام دینیست که با دلیل و برهان به وجود میاد، اکراه اجبار در اون راه نداره. بله خب، پس این تهمتی که به اسلام زده شده که اسلام با شمشیر پیشرفت کرده، این تهمت بی خوده. بله ما بعدن خواهیم خواند در کیفیت جهاد که وقتی پیغمبر صلی الله علیه و آله یا حضرت امیر علیه السلام وقتی که جهاد بخواستن آغاز کنن، اینا قبلن لشکر را جمع میکردن، با اونا صحبت میکردن، با اونا میگفتن به این که دلیل قرآن اقامه کنید، زنها را نکشید، بچه ها را نکشید، جایی را خراب نکنید، درختی قطع نکنید، حریق و سوزاندن را وسیله پیشرفت قرار ندهید، ریختن سم به آب و امثال آن را، امثال اینا، عباد و زخاد را نکشید، پیر مردا را نکشید، از قبل چیزا. خب این وقتی انسان مطالعه کنه فهمه که این دین دینی نیست بخواد با شمشیر ناپیشرفت بکنه، بلکه دینی بوده با دلیل و منطق. بله اسلام از طرفی خب برای خودش لازم میدانه که احکام اسلام را و اسلام را بر مردم عرضه کنه، مردم را از خرافات و از اعتقادات و باطل نجات بده. این رسالت را اسلام برای خودش لازم میدانه. ولی جنگ ابتدایی هم داریم، بشریتی اگر در دست عقاید باطل اسیر شدن یا به خرافات و اینا معتقد شدن، اسلام میگه باید اینا را نجات داد. اما نجات از چی؟ موانع را از در راه برداشت. وقتی ما موانع برداشتیم که سلاطین و مستکبرین مانع بودن از اینکه اسلام صدای خود را به عالم برسانه، موانع را از در راه باید برداشت. موانع را که برداشت، دین بنا عرضه میکنیم، قبول کردن بوده، دین را عرضه میکردن، قبول میکردن، چه قبول میکردن جزیه بدید، که زیبیدی منشه منشه اینکه این سرزمینی که ما آمدیم و با زحمت موانع برداشتیم دیگه نمیداریم دیگه سلطه مستکبرین و کفار بمانه، چون بمانه دوباره همون عقاید باطل را، فرهنگ باطل را اینا رواج میدن، بر مردم تحمیل میکنن. بله الان این شور سرزمین اسلامی، یعنی دیگه زیر سیطره دولت اسلامی اداره میشه. بله چون مالیات باید کشور خب بالاخره عمران و آبادی و پیشرفت بخواد، به عنوان یک مالیات جزیه باید بدید. کسی مجبور نمیکردن به اینکه حتما باید شما مسلمان باشید. بله اون عناصری که اصلا همیشه مترسیدن که علیه اسلام نقشه داشته باشن مدرم گاهی میکشتن، اما اون کسانی بودن که بعد از عرضه کردن دین و قبول نکردن با منطق و برهان مثل ابو جهل و ابو سفیان که لجاجت بخار بیدن، چون چاره ای نیست، اگر اون بخواد بمانه باعث میشه به این که افراد بسیار دچار انحراف بشن. خلاصه بله با شرایطی، با شرایطی بله، شما از اول بحث نبودید، اون آیات رو خواندیم، بعدم باز خواهیم خواند. بله با شرایط اسلام جهاد داره، شکی نیست. هر اسلام جهاد داره، شکی نیست. جهاد بله، ولی با شرایط جهاد بله. با شرایط چیزی که من درز کنم. بله. شرایط چیزی که ما سه جور جهاد داریم. حالا سه جور فقها گفتن به نظر بنده بیش از ایناست. یک قسمش جهاد ابتداییه. این معناش این است که باید اسلام برای خودش رسالتی میبیند، حقی میبیند که بشریت را از خرافات، از عقاید باطل، از فرهنگ باطل نجات بده. در این راه که گام برمیداره موانع را از سر راه برمیداره. سلاطینش پیغمبر نامه نوشته، دعوتی به اسلام کرده، قبول که نکردن غیر از سلطان حبشه کسی قبول نکرد. قبول که نکردن در برابر اسلام جبهه گرفتن، نمیذارن اسلام وارد کشورشان بشه، سر میخوان لشکر بکشن بیان اسلام نابود کن. بله اسلام در اینجا حق داره، مثل هر کسی که حق داره از حیثیت خودش دفاع کنه، از هدف خودش دفاع کنه، اسلام اینجا حق داره به اینکه وارد اون کشور بشه و مردم را دعوت کنه به اسلام، اسلام رو به اون عرضه کنه، ولی مجبور نمیکنه، موانع رو برداشت دیگه مجبور نمیکنه. این اسلام، این دعوت جهاد ابتدایی است. بله قسم دوم این است که اگر حمله کردن بر کشور اسلامی بله باید دفاع کنه، این یک امر معقول است و لازم هست اینطور باشه دیگه. بله حالا ما بعداً قبلاً اشاره کردیم، بعداً خواهیم گفت که حمله کردن تهاجم نظامی، تهاجم فرهنگی، تهاجم تبلیغاتی، در برابر هر تهاجمی با شکل اون تهاجم باید با مقابله کنیم. تهاجم فرهنگی مقابله فرهنگی لازم داره، تهاجم نظامی مقابله نظامی لازم داره، تهاجم رسانه‌ای مقابله رسانه‌ای لازم داره. این لازمه، این شکی نداره، شکی نداره. این دوم. سوم بغات هم، بغات کسانی هستن که علیه نظام اسلامی در مملکت اسلامی هم کنن زندگی میکنن، قیام کردن، مثل چه مثل خوارج هستن، همه امیرالمومنین حاکم بود که در حسن امیر المومنین خوب قیام کردن، بعد زیر بار نمیرن، یک فرد باشه مثل ابن ملجم یا اینکه مثل جماعت باشه جماعت. خلاصه بغات اینا ستاست که شاهفرد، شاهفرد ازداد جهاد غیر از اینا هست که عرض میکنیم. حالا ما اینجا داشتیم اون روز یا اتان باشه کلامی از کتاب الصحیح من سیرت نبی الاعظم نقل میکردیم، که گفتیم که ایشان هم در جلد چندم گفتیم؟ پنجم. بر در جلد پنجم در از صحیح من سیرت نبی الاعظم این بحث پیش کشیدن. حالا مقداری از کلمات ایشان عرض کنیم. ایشان اول یه مقدار از اون چی بنده گفتم، نه همه اون بنده، ایشان بعد از اینشان گفتن که در این کسانی که به ما ایراد نگیرن، البته اسلام از اول مورد تهاجم تهمت ها و افتراعات بوده و هست. گفتن به این که یهود و نصارا که اسلام با شمشیر پیشرفت کرده، از این جهت بر جهادی که در آیات قرآن هست اونا ایراد میگیرن. حتی در این اواخرم رئیس جمهور آمریکا که الان هنوز هست و در شرف سقوطه، اینا که حمله کردن به پاکستان و آمدن پاکستان و به حمله عراق کردن، گفتن سه چیز رو از قرآن بردارید، سه چیز از قرآن بردارید، یکی آیات جهاد بردارید و در دانشگاه ها و هر کجا که درس گفته میشه این سه چیز درس گفتنشه. اول آیات جهاد، دوم آیات امر معروف و نهی از منکر، اینا رو بردارید. سوم آیات در قرآن کریم هست که شما با اعدا، با عدو دین خودتان، با یهود و نصارا باید تولی نداشته باشید. آیات ناهی از تولی کفار، لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا، لا تتخذوا الیهود و النصارى اولیا، قرآن اینطور زیاد در آیات که تولی یک گرایشی است به آنها داشتن، این گرایش به عنوان اینا رو دوست داشته باشید، به عنوان که زیر سلطه اونا قرار بگیرید، اعم دیگه اینا رو بردارید. اینا خب باقی اسلام، چرا اینا میخوان که مسلمان ها کشور اسلامی تسلیم باشن، اونا بیاند و منابع ثروت رو ببرند و فرهنگ ما رو تغییر بدهند و ما رو تحت اثارات سیطره‌شون در بیارن، ما میچینگیم همین غیر ممکن دیگه. اسلام میخواد خب این حقیست و قدرت داشته باشه تا مستکبرین و سلطگران نتوانند تسلط پیدا کنند بر اسلام و مسلمان ها. بعد اونا خب دید. حالا این در این کتاب ایشان از قول اونا که نقل میکنه، اول نقل میکنه از انجیل و تورات که در انجیل هم جنگ هست و به معنی نابود کردن، برخلاف اونچه که ادام حضرت عیسی پیغمبر صلح هست و نامیان پیغمبر ها همشان از جانب خداوندن و یک مشروعی که امتداد دارنده از حضرتون و بلبگینات و انزال ما کتاب و میزان لیقوم و ناسب القسط. بعد این منطق قرآن این است، این آیه که نام شده بود، این آیه که گفت لقد ارسلنا رسولا بالبینات و انزلنا الکتاب، بله حدید، بله و انزلنا فیه برسان شهید و مرد خوشت تنه است. خب این آیه که این خط سیر پیغمبران خداست، اونا پیغمبر را قسمت کرده، حضرت عیسی میگن پیغمبر ما پیغمبر صلحه، مال شما پیغمبر حضرت محمد اون پیغمبر شمشیر جنگ، این تقسیم پیغمبر ها همه از جانب خدا هستن و یک مشی واحد دارند یا یک خط واحدی دارند و پیغمبر ها نباید قسمت کنن، اون رو بگن مال ما صلح هست و مال شما جنگ هست از این چیز. خب حالا بالاخره ایشان از انجیل و تورات نقل بکنه که در انجیل آیاتی هست که دارد داره برای این که جنگ هم نمیشه جهاد ما به نابود کردن همون پیغمبر شد. البته ما معتقدیم که انجیل و تورات فعلی اون انجیل و تورات اصلی نیست، تحریف شدن هر دو دسته دلائل فرعجان خود قرآن داره، یا حل خود حل کلمه ان موازه و دال بر تحریف. به علاوه در انجیل و تورات مطالب زده هم زیاده، تناقض. خب یک کتاب آسمانی الهی که نباید مطالب متناقض داشته باشه. بله. ثالثا در انجیل و تورات مطالبی نسبت داده میشه پیغمبرا، اینا که برخلاف ساحت مقدس انبیا مطالب این قبیل زیاد هست. حضرت مثلا فلان یعقوب با خدا کشتی گرفت، خدا را به زمین زد، از اینا چیز زیاد چیزی هست که اصلا خیلی برخلاف عقلنا زیاد داره از اینا. بله. حتی مسیحیان اگر به قرآن ما ایمان نیارند، واقعا اگر به قرآن ما ایمان نیارند، در نسب حضرت عیسی مطلبی است در انجیل که واقعا العیاذ بالله مریم را به یک مردی مربوط میداند که مثلا عیسی از قرآن میگه منه مثلا عیسی این دلده که مثلا آدم خلقه و منتراب. اگر به قرآن ما ایمان نیارن، اولا که هیچ دلیلی بر نبوت عیسی و موسی ندارن، حضرت موسی عصا داشت کوه رفته دیگه چیز باقی نمونده کلام، قرآنی موزه جاویدانه. هیچ دلیلی بر نبوت موسی ندارن، دلیلی بر نبوت عیسی ندارن اونا. بله این است که ما از قرآن که این قرآن ما را قبول اگر بک نکنن خودش اصلا دینشان مخدوش است اینا. خب وقت این است که این نزاهت و قداستی که قرآن برای حضرت مریم میگه، قرآن داره اینطور میگه، بله انجیل اینطور برای حضرت مریم نزاهتی نمیگه، قداستی نمیگه. خلاصه اون وقت اینجا آمدن اینطور تحریف شده است و ادله زیاد بر تحریف داریم و اینا. حالا ایشان دو تا قسط و سه قسط از انجیل و تورات نقل میکنه که اونا قبول دارن. آقای جعفر مرتضی در کتاب الصحیح من سیرت النبی الاعظم، بله اول از انجیل نقل میکنه، انجیل متی، چون برای اینکه حواریون 12 نفر بودن هر کدام قسمتی از انجیل دارن، متی اسم یکی از حواریینه. در انجیل متی این است که لا تظنوا انی جئت لألقی السلام علی الارض، فکر نکنید که آن آمدم که سلامت و صلح برای مردم گرد. ما جئت لألقی السلام، بل سیفا، من آمدم سیف آوردم برای مردم، نه صلح و سلامت. از انجیل از این قبل برای اونا که ما رو متهم بکنن پیغمبر ما را، خود انجیل اونا اینجور میگه، میگه ما لا تظنوا انی جئت لألقی السلام علی الارض، ما جئت لألقی السلام علی الارض بل سیفا. خب این از انجیل متی اصحاح 20 فقره 9 را ذکر کرده. از تورات هم چند تا ذکر کرده. از تورات هم مثلا میگه به این که وقتی به یه شهری وارد شدی جنگ کردی، مردا رو بکش و زنها رو اسیر کن و شهر را باید طوری کنه که یک نفر نفسکش در شهر باقی نمانه. بله و اما مدونه و اما مدونه ها اولاء شعوب، شهرهای این شعوب، و شعوب جمع شعب، شعب یعنی قبیله و قومه، مدونه اینها فلا تستبقی منها نسمت، اما نسمه نفسکش بایستی یک نفسکش هم باقی نذاره. نمونه های ذکر کرده از سورات این ذکر دلالت دارن بر این جنگ، اونم با این طوری که هدف اونا جنگ به این شکله و حالا اونا به ما ایراد بگیرن که در قرآن شما جهاد هست. خب مطالعه میکنید دیگه، عرض کردم عادش خدمت من عرض کردم. چند نمونه از تورات نقل کنه، چند نمونه، یک نمونه از انجیل نقل میکنه اینها. این اولا مطلبی در اینجا هست، میگه به این که در تمام جنگ‌هایی که زمان پیغمبر واقع شد در 10 سال تعداد کشته شدن به 1000 نفر نمیرسه. پیغمبر 60 چند تا جنگ انجام داده دیگه، چند تاش غزوه، چند تا سرایا و سریه. ایشان نقل میکنه که در تمام اینا 1000 نفر کشته نشدن طبق به آماری که ما در تاریخ داریم و خودشان میلیون میلیون میکشن. مثلا بعدا رسیدن که اگر اسلام را متهم میکنن به اینکه اسلام با شمشیر ناپیشرفت کرده. بله حالا این چند صفحه ای که از اون کتاب بود شما مطالعه میکنید و که عرض کردیم. در قرآن مجید آیاتی هست که اصلا بنده که کتاب جهاد واقعا از لحاظ کتب فقهی ما بسیار بسیار به اون کم لطفی شده، مباحث کمی داریم. خب مثلا اینه که در مباحث دیگه مستحبات میگن، مکروهات را میگن که از بعضی روایات استفاده میشه، اما در قرآن با اینکه از آیات قرآن خیلی مطالب درباره جنگ و جهاد استفاده میشه ذکر نکردن، خیلی به اختصار برگزار کردن. حالا شاید زمانشون اختصار میکرد. اقسام جهاد ها را که عرض کردم اون سه تا گفتن که ما میخوانیم، یکی جهاد ابتدایی برای دعوت به اسلام، برداشتن موانع از سر راه. وقت بحث میشه این در زمان امام، چون ما شیعه معتقدیم که هر جهادی باید با اذن امام باشه، در دفاع اگر ممکن نشد خود مسلمان ها با زن و مرد و پیر و جوان دفاع کنن. اونجا دیگه زن هم مستثنا نیست. اما در غیر اون باید به اذن امام باشه. باید به اذن امام باشه. آیه سنی ها اینطور معتقد نیستن. اما یک آیه دیگه در قرآن هست که از اون استفاده میشه که جهاد انحصار به اینها نداره. بله، این آیه از آیات سوره عرض کنم که نساء است. در سوره نساء است که فلیقاتل فی سبیل الله الذین یخشون عیاتتون و بالآخره، در راه خدا. جهاد از عباداته. در ده تا قرآن فی سبیل الله است در جهاد، مثل نماز و روزه. این یکی از مزایای جهاد است، باید به عنوان فی سبیل الله قصد قربت الله باید حرکت کرد. فلیقاتل فی سبیل الله، چه کسانی؟ الذین یخشون عیات دنیا به آخره، کسانی که حاضرن که زندگی دنیا را در برابر آخرت بدهن، اینا حرکت بکنن. و من یقاتل فی سبیل الله فیقتل او یغلب فسوف نؤتی اجرا عظیما. این معلوم، این آیه 74 سوره نساء. حالا این آیه و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، چرا قتال نمیکنید در راه خدا؟ والمستضعفین، مستضعفین اهل الله، در راه خدا و در راه نجات مستضعفین. مستضعفین چه کسانی هستند؟ اول خودشان رو بگیم، من الرجال و النساء والولدان. مستضعفین مردان مستضعف، زنان مستضعف و فرزندانشان. الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القریه الظالم اهلها. اگر مستضعفانی باشند در سطح زمین، در چنگال مستکبرین باشند، زن و مرد و ضراری اینها، قدرت این که کوچ کنن، حرکت کنن، جای خودشان عوض کنن ندارن، یا برایشان اصلاح جای اصلا ممکن نیست. خب شما باید قطار کنید، باید نجاتشون بدید. اونا چی میگن؟ میگن ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها، مستضعفینی که به سطوح آمدن. میگن پروردگارا ما رو از این قریه‌ای که اهلش ظالمان و ظلم میکنن، ما زیر سیطره اونا هستیم، نجاتمان بده. و جلدنا من لدن که ولی یا و جلدنا من لدن که نصیرا. آیه 75 این سوره است. خب آیت الله تبارک علالله در لفظ المیزان شما میگه این یک نوع جهادیه. جهاد ما به نظر بنده، حالا بعدا توضیح میدیم، منحصر نیست به اون سه قسم. اگر مستضعفینی باشن در چنگال کسانی از مستضعفین اسیر باشن، اسیر یعنی در زیر سیطره اونا باشن، قدرت شعائر اسلام ندارن، قدرت اعمال انجام اعمال اسلام ندارن، استقلالشون از دست رفته، حیثیتشون از دست رفته، خب وظیفه دارن مسلمان های دیگه قیام کنن. اصلا گاهی از اوقات بایستی برای نجات دین اصلا قیام کرد، برای اینکه دین را خیلی ابزار قرار دادن. خب همه جور سلطه پذیری و همه جور جنایت را انجام میدن، زیر بار میرن و اون سلطگران و اونا که بر اینا مسلطن، اونها به نام دین و بین حکومت میکنن. حالا سؤال، قیام امام رضوان الله علیه در برابر رژیم به چه عنوان؟ این چه جهادیه؟ این چه جهادی بود؟ مسلمان کار امام جهاد بود دیگه. جهادم خب بالاخره برسه به سلاح و کشته دادن و قربانی دادن و اینطور چه دیگه؟ خب این جهاد ابتدایی که نبود برای دعوت به اسلام، این جهاد جهاد دفاع هم که نبود به یک معنی مصطلح، باقات هم نبود، خب برای نجات، برای نجات یک مملکت، یک ملتی از زیر بار سیطره مستکبرین مستبدین، خب این جهاد است. امامی جهاد ندنستن جهاد، این همان هم کشته و شهید دادن، امام خودشون افتخار میکردن، سهم داشتن، گفتن خب بعدا میخوانیم روی که امام چنده دارن که مردم ایران امروز از مردم زمان پیغمبر خدا بهترن، از مردم زمان امیرالمومنین هم بهترن. یادم اینجور میگن، حتی در وصیت نامش امام داره، در وصیت نامه نوشتن من معتقدم که مردم ایران امروز از مردم زمان پیغمبر از امیرالمومنین بهترن. واقعا نمیتونه باشه، 8 سال این مردم به اون علاقه کی اون وقت اینجوری بود؟ بسه بعدی افراد نادری در نظر بگیم مثل سلمان ابوذر مقداد اون حساب این جداست، اما نوع مردم حساب کنیم از امیرالمومنین چقدر تأیید میکرد به جهاد نمی رفتن لقد ملعتم قلبی قیهن و شهنتم صدری قیزن ما لکم قاتلکم الله تعالی، چرا نمیگی بسرا؟ ولی ایران که اینطور نبود که. بنابراین جهاد منحصر به همون سه قسم نیست، این خودش که اینو جهادیست برای نجات بشریت، نجات انسانها، نجات مسلمانان از زیر بار سیطره کسانی که دین را ابزار قرار دادن به نام دین ولی برخلاف دین برابر حکومت میکنن. خب حالا ما انشاءالله از فردا از جواهر جلد 21 صفحه 4 که در اونجا بحث جهاد را ایشان کیفیت جهاد را شروع میکنه مطالعه کنید، انشاءالله آغاز بکنیم انشاءالله تعالی.